خسته نباشید. ما اهل قزوین هستیم. به کمک تکنولوژی در منطقه ما 90% محصولات بار میاد. ولی انگور و هندوانه دیگه خود مشهوره که خیلی تولید انبوه داریم و منطقه ما هم به عنوان پاکستان یعنی باغ‌های انگور از قدیم الایام میشناسن. نفری هستم، خدا حافظ شما.
آقای اسماعیل‌زاد از تبریز نوشتن به نظر من پرورش گوشت سنگین و برنامه‌ریزی برای صادرات میتونه بسیار سودآور باشه. قطعا گوشت دام سنگینم منظورشونه. از بوشهر محمد مهدویانپور نوشته که استان بوشهر رو با خرما میشناسن، در چالش ابتدایی برنامه شرکت کرده آقا محمد عزیز. خانم بهار علی مؤمنی هم همراه ما هستند، همینطور دوست دیگرمون که از آقای دکتر پرسشی رو دارن. نوشتن که در عرض یک هفته قیمت سموم علفکش 2 تا 3 برابر شده، حتی فروشنده از قبل هم اعلام میکردن که منتظر 3 برابر شدن سم باشید و میگن شرکت ها از عمد دارن انبار میکنن. کی باید جلوی این کار رو بگیره؟ آقای دکتر تمایل داریم پاسخ بدیم؟
بله.
آقای علوی از شیراز این پیامو فرستادن.
خب اون چه کسی اومده عرض 4200 داده برای ورود سم؟ خب نظارت بکنیم کجاست. چند وقت پیش من تو تلویزیون دیدم که میگن انباری رو گرفتم پر از سموم بوده، احتکار کرده بودن. من میگم وقتی که عرض 4200 تخصیص میدیم برای سم یا کود، باید تا آخر خط صفت و صدش رو کنترل بکنیم، نظارت بکنیم.
بله.
حالا ماشینالات هم میاریم این کار میکنیم، میرن تراکتور میارن با عرض 4200 مخصوص شالی، چون اون کسی که عرض و تخصیص داره خرش از پل گذشته دیگه نمیره نظارت بکنه ببینه که این تراکتور چرا از شالی رفته تو باغ، چرا تو مسافر کشی رفته. بله. کمباین میارن
مسافر کشی میکنن با تراکتور.
بله. برای همین میگم وقت میان اینجا میگن که ما این تعداد 350,000 تا تراکتور داریم، 8 میلیون هکتار هم زمین داریم، ضرب و تقسیم میکنم، میگن اسب بخار در هکتارمون رفته بالا. اسب بخارتون داره مسافر کشی میکنه، اسب بخارتون داره یه کار دیگه میکنه، اسب بخارتون به عنوان تراکتور 2 ماه 3 ماه بیشتر نمیره تو مزرعه و بعدم تراکتور ها معلوم نیست کجاست، بعد میری میبینی که مثل ماشین تراکتور ها رو احتکار کردن.
نظارتی که باید وجود نداره.
کمباین قلات میارن 2000 تا بیشتر احتیاج نداریم در سال، یه مرتبه 3500 تا سفارش میدن. من نمیدونم برای چی.
خب قضیه مصرف است دیگه.
خب اینجا ببین همون مثلا اعتماد سازیه.
بله.
من زمانی سرمایه گذاری میکنم که 100% نظارت ها تقویت بشه، نظارت بر تمام این اموری که عرض 4200 تا آخرش ببینیم کجا میره. خب من اگه بیام این کارو بکنم، من اهل زد و بند نیستم، میخوام کشاورزی بکنم، بازارم منتظره که سلفخرا موقعی که من تولید کردم با 1000 بدبختی 90 تا 95% الان هزینه است، هزینه تولیده.
بله.
تولید میکنم، سلفخر میاد میگه پول احتیاج داری؟ بیا بهت میدم. به ثمن بخس میخره، بعد با 7 برابر قیمت شما میبینی که مصرف کننده تو بازار داره میخره. ما باید این مسائل رو حل بکنیم، ما باید یه کاری بکنیم که مصرف اعتماد مصرف کننده رو با به کشاورز افزایش بدیم، که وقتی میره تو بازار مواد غذایی رو تهیه بکنه که نزدیک به قدرت خریدش باشه.
بسیار خب، ممنونم از توضیح شما. نوشتم به نظر من کشاورزی اصلی ترین و ضروری ترین صنعته و باید کلن در صدر اولویت ها قرار بگیره و سرمایه گذاری در همه مواردی که گفتید جوابگو و سودآوره. بله، ولی کدوم بیشتر دیگه؟ یکی رو انتخاب کنید خواهش میکنم. اگه رده بندی داشته باشین چطوری رده بندی میکنید؟ خلیل سفری از لارستان روستای بختیاروی با ماست، گفته به نظر من دامداری از همه بیشتر سودآوره. دوست دیگری که دارن برنامه رو حالا میشنون از زاهدان 933 تلفن 71 گفتن که پرورش دام به نظر من سودآورتره. همراه دیگرمون آقا پوریا نوشتن که به فراخور اقلیم و شرایط زندگی و بازه‌های زمانی به نظرم متغیره، ولی زراعت از دیرباز در قاعده هرم قرار گرفته.
مادرت همه فعالیت‌های کشاورزی زراعت.
بله.
برای اینکه محصولش رو تولید میکنه برای خوراک دام، خوراک طیور، خوراک انسان، صنایع تبدیلی و صنایع غذایی. حالا در آینده نزدیک یک رقابت سختی در میگیره کی با کدام کشاورز قرارداد ببنده از پیش بتونه مواد اولیه‌شو تامین کنه. برای چی؟ برای کارخونه‌ای که میخواد فراوری بکنه.
بله.
این مغازم فقط توضیح بده.
متشکرم. از شهرستان کلیبر در تبریز برامون پیام فرستادن، چه جای قشنگ و خوش آب و هوایی هم است، خوش به حالشون که الان اونجا نوشتن که لطف داشتن بهمون در ابتدا، ازشون خیلی ممنونم، و بعد نوشتن درباره کارآفرینی دامپروری صحبت کنین چون من میخواستم در این رشته سرمایه گذاری کنم، آقای دکتر برام توصیه‌ای دارن یا خیر؟
خب دامپروری خیلی خوبه، خیلی هم سوداوره، ولی باید اعتمادمون رو افزایش بدیم. زمانی که شما پروار بستی حالا میخوای دام گوشتت بفروشی، سردخونه پر از گوشت نباشه. ما باید اینا رو هماهنگ کنیم دیگه. الان یک زمانی میبینی که گاودارا گاواشون تو نوبت کشتار قرار میگیرن.
بله.
ولی خب هی دیر میشه. چرا؟ برای اینکه عجله ای ندارم برای اینکه کشتار بکنن، گوشت تهیه بکنن بفروشن، برای اینکه سردخونه پر گوشته. ما باید توازن رو، اون نظارتی که من خدمتتون عرض کردم این بود، نظارت بکنیم که اگرم بر فرض گوشتی وارد کردیم در سردخونه رو مهر بم کنیم تا اول تولید کننده خودمون بتونه دامهاشو بفروشه. بعد اون موقع گوشتای وارداتی رو بتونیم توزیع بکنیم. تو سردخونه میتونیم یه کاری بکنیم، کنترل با کنترل اتمسفر گوش رو مدت طولانی تر نگه داریم. اینطوری دیگه دامداری بله میتونه سود بده.
آیدی تو چقدر مدیریت تاثیرگذار در این عرصه، یعنی هر موضوعی که داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم در نهایت میرسه به شیوه مدیریت و
یه چیزی بهش اضافه کنید. مدیریت تنهایی کارساز نیست. بگیم از حالا، ما در برنامه شب آفتابی قبلا هم گفتیم مدیریت مسئولیت پذیر.
زنده باد.
ها؟ که طرف بیاد یه امضا بده به اون صاحب مزرعه بگه من مدیریت رو قبول میکنم، مسئولیت پذیرم، امضا میدم که من میدونم با چیکار بکنم. بگه هر کی میاد میگه من مدیرم.
بله.
خب وقتی موفق نشد چه؟ میگه سعی میکردم نشد. مدیریت، درست گفتید شما، مدیریت مسئولیت پذیر،
مسئولیت در دوره‌های مختلف، نه فقط در دوره مدیریت خودش، حتی برنامه‌ریزی برای آیندگان.
اون ببینید در دنیا
بهش میگن مدیریت پایدار. خیلی ها
ببینید در دنیا رقابت بین کشورها از نظر اقتصادی علم نیست، دانش فنی کارساز و پایداره.
بله.
و یعنی یه موبایل رو، یه دستگاه موبایل رو شما میبینه قیمت گذاشتن مثلا 20 میلیون تومان، این هزینه ساختش 2-3 میلیون تومانه، بقیهش دانش فنیه. دانش رقابت بین دانش فنیه یعنی چی؟ یعنی علم رو جایی به کار ببرید که کارساز باشه.
متشکرم. شب آفتابی رو میشنوید، رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98.
رمضان نه هستم از فرد سکرش. با تشکر از کل اهالی رادیو اقتصاد و کارشناساتون، میخواستم بپرسم از آقای دکتر گلفرا که تو زنجان ما کشتمون کلن معمولا کشت کشاورزیمون جو گندمه، بعد ما یه زمینی داریم اونجا به چند هکتار دینه، منطقه گندمش معمولا یه توم میاد. خواستم ببینم اونجا باید چی کار کرد؟ گندم واقعا فقط کاش یا چیزهای دیگه هم میشه به کاری که درآمدش بره بالا؟ ممنون میشم ازتون.
چه باید بکنن آقای دکتر این دوستمون؟
من فکر میکنم منظورشون یک تن گندم در دیمه، وگرنه آبی که حداقل 3.5-4 تن بس بده حداقل، تازه اونم سوداوری نداره اون مقدار. ولی من یه توصیه میکنم، ایشون اگر میخواد مقدار تولید در واحد سطح رو افزایش بده، بیاد گردش زراعی رو رعایت کنه، یعنی گندم بعدش دیگه بره سراغ ذرت، بعدش بره دانه های روغنی، نیمی از اون بقایای گیاهی رو رو زمین بذاره، اون نیمی رو وقتی بذاره میشه مالچ گیاهی. سال بعد یعنی فصل بعد با دستگاه‌های ویژه‌ای که اخیراً ساخته شد در کشور خودمون و سازگاری هم داره، میتونه بذر رو زیر اون مالچ گیاهی یه خود 5 سانتی هم اون زیر به همراه کود بکاره. خب وقتی اینو کاشت، یواش یواش سال دوم، سوم، چهارم، پنجم میبینه یک قشر کود عالی تو سطح مزرعه‌اش ایجاد میشه و یواش یواش زمینش پربار میشه تا جایی که بعد بره بکنه کرمای خاکی رو بشموره. ببینید کرم خاکی چیه؟ کارخونه هموسازیه. اگه شما موفق شدی تو زمینت یک کاری بکنی که کرم خاکی به وجود بیاد، خب شما کارخونه هموسازی ساختی، ولی اینطوری به وجود نمیاد. یه وسیله‌ای هست به نام ساب سویلر، یعنی زیر شکن. نمیگم یه بره الان 80-90 سانتیشو عمیق چیز کن، اون موقع احتیاج به تراکتور 250 و اسب داری، ولی بیا همون 40 سانتیشو شما زیر شکنتو بزن، بارون وقت بیاد میره اونجا ذخیره میشه آب، بعدم هوادهی میکنی شما این کار. شما برای زراعت، توفیق در زراعت، سه تا عامل احتیاج داری: یکی آب، یکی خاک، سومیش 95% کشاورزا نمیدونن یا یادشون نمیره، هواست.
بله.
چرا؟ برای اینکه اون میکرو ارگانیسم ها و ماکرو ارگانیسم هایی که در داخل زمین هستن هوا میخوان. وقتی هوادهی کردی یه سیمبیوز، یعنی همزیستی مسالمت آمیز بین میکرو و ماکرو ارگانیسم ها وجود میاد که کرم خاکی هم جزءشه.
بله.
بسیاری از موجودات زنده کمک میکنن، خاکو میسازن برای کشاورز. حالا های ما بیام کود شیمیایی بدیم میگیم 7 تن برداشت کردیم، ولی زمین رو نابود کردیم. ما وامدار نسل آینده نباید باشیم، این زمین مال نسل آینده هم هست. نمیتونیم یه زمین رو شما اینقدر بکاری کود بدی آخر سر داغونش کنی بعد بدی به نسل آینده خودت، اون موقع نمیتونن اونا داغوت باشن. بعدم روز قیامت تمام موجودات زنده برای ما یه دونه پرونده میسازن.
ای وای همینه کم داریم آقای دکتر. نوشتن در باغات پسته پسیل ما رو بیچاره کرده، برای مبارزه صحیح باید چی کار کنیم؟ از دامغان برای اون پیام فرستن آقای کردی یا خانم کردی.
من توصیه میکنم اگه سمه ضد پسیل پیدا نشدی، حداقل برو بازار ریکا بخر، با ریکا بتونی بشوری.
عجب.
از بین میره. مگه نمیگن الان این دستاتونو بشوریم با صابون؟
بله.
که کرونا از لیز بخوره بره پایین.
بله.
اونم تقریبا همینطوره. من دیدم
میشوره میبره.
خراسان جنوبی رفتم دیدم که تو یه باغ پسته دارن آب جوش میریزن، ریکا مصرف میکنن اینا. چرا؟ البته نگفتم چرا میکنید. خب بالاخره یه راه حلیه. خب بس که سم تقلبی گیرمون اومده و اثر نکرده، به ریکا بیشتر اطمینان داریم.
اثر بخش
اعتماد سازی. اعتماد سازی.
بله.
ما باید اعتماد سازی رو در همه سطوح افزایش بدیم. یکی شما همین سمه دیگه. خب یکی باید نظارت بکنه سم تقلبی رو نباید بیارن. الان این 400 تا فروشنده سموم و کودا و این حرفا در ایران درست شده که هی میبندن هی باز میکنن دوباره، بیشترشون مجوز ندارن، مثل دانویسا شدن، اصلا معلوم نیست یه طرف تخصص داره یا نه. اون چیزی که داره همونه می‌نویسه می‌برد ببر. حالا اون ممکنه مال یه قارچ‌کش باشه به جای حشره‌کش به طرف میده.
چرا مهمه؟ چون با تغذیه مردم به حال سر و کار داره.
آفرین. اون مصرف کننده که میره تو بازار یه جنسی رو می‌خره، یه برندی هم داره، باید مطمئن باشه بنزوات سدیم نزده باشن که برای نگهداری طولانی تر.
بله.
باید مواظب باشه نگه داننده های غیر مجاز نزده باشن، باید مواظب باشه. ببینید هر میوهی که شما میخواید برداشتش بکنید باید دو سه ماه قبل دیگه کودو بریده باشی.
عجب.
چرا؟ برای اینکه آثار نیترات میاد اون تو، نیترات میره آبهای زیادیش میره تو آبهای زیرزمینی، بعدم می نوشند، بعد وقتی نوشیدن میره تو روده باریک، اونجا جذب میشه و سرطان زاست. باید این اطمینان رو جذب کنیم.
آیدو تو دیگه میترسیم چیزی بخوری برای اینجوری شما؟
نه ما همه واکسین شدیم. ما ملت واکسین شدیم.
یه عادت کرد.
عادت شد. بله.
نوشتم من مرغ بومی پرورش میدم. آیا راهی برای بالا بردن ارزش اقتصادی کود مرغ وجود داره؟ فاضل از شیروان.
کود مرغ باید خیلی واقعا با احتیاط مصرف کرد. بارها بوده که بعضی ها رفتن کود مرغی دادن پای درخت یا محصولشون سوزونده. ببینید در دنیا من خب پنج قاره دنیا رو رفتم، اینقدر گشتم برای اینکه بتونم اطلاعات بیارم برای کشاورزا. خب 41 سال مجله کشاورزا منتشر میکنم.
بله.
مجبور بودم که ارائه بدم تا بالاخره در چند کشور به خصوص هلند و در شیکاگو، اطراف شیکاگو رفتم، دیدم یک ایرانی کارخونه زده. و این اولا در آمریکا میدونید اصلا کود حیوانی قدغنه در مزرعه ببری، زندان داره.
عجب.
عرض شود که
دلیلش چیه؟
دلیلش اینی که آلوده محیط زیست و اینی که کود حیوانی چیزی نداره اصلا، یک کاتالیزاتوره.
بله.
ما باید بیایم، من رفتم کارخونه رو دیدم خط تولیدشو، کود حیوانی، کودهای مینرال در از معدن،
بله،
آهک و مواد دیگه‌ای که من در هلند مثلا رفتم دیدم 15 تا ماده اولیه رو اینجا ذخیره کردن. گفتم خب اینا رو برای چی؟ گفت ببین ما که فقط یک کود که نمیدیم بیرون، متخصص خاک پوششی برای قارچ بودن. گفتن ما میایم اینجا از طرف میپرسیم، مثل این مریض که میاد اینجا میپرسیم خب کجا، کدام اتمسفر، چی تولید میکنی، رطوبت چیه، چطوری کنترلش میکنی، بعد میگیم خیلی خوب ما یه کودی درست میکنیم که گیاهت رو نسوزونه و رشد بده.
بعد میرن دارو بگیرن یه جورایی دیگه،
عین اون میمونه. ببین گیاه عین انسانه، انسان آسون تره. در گیاه شما حالا باید اینطوری فکر کنید، میگه من چی کار بکنم که مثلا با پسیل مبارزه بکنم؟ من میگم اگر شما تغذیه درختتون رو خوب انجام بدید، خب این مقاوم میشه دیگه. مگه ایمنی بدن جلوی کرونا بیشتر نمیسته؟
بله.
که ایمن باشه درخت، مگه ایمن باشه تغذیه خوب شده باشه میتونه مقاومت بکنه و دیگه پسیل به این آسونی ها نره رو درختش پیشه بیمارش بکنه. حالا سوال بعدی رو بخونیم بقیه‌اشو چیز بکنیم.
چشم، حتما به سوالات میرسیم. یه رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم. پیشترش عرض کنم که برای ارتباط با ما سامانه پیام کوتاه به شماره 30367 و شماره تلفن 22652525 در اختیار شماست. همینطور شناسمون شب آفتابی انتها 2 آی. حتما تماشا کنید و همونجا میتونید کامنت هم برامون بذارید. سوال برنامه هم که فراموش نکردین، به نظر شما سرمایه گذاری در کدوم بخش کشاورزی سودآورتره؟ 1 زراعت، 2 باغبانی، 3 پرورش دام، 4 پرورش طیور. منتظرتون هستیم. خیلی هم برامون پیام فرستادن که ازشون ممنونم. بذارین خانم درسا کلی تعریف کردن از آقای دکتر گلفرا و نوشتن ایشون کارشناس خوب و درجه یکی هستن. سعید صمدیان هم نوشته که لطفاً از آقای دکتر سوال کنید، میخوام یه گلخونه احداث کنم، البته ابتدا در اندازه کوچیک و آزمایشی، ولی هیچ اطلاعاتی در مورد دما و به خصوص آبیاری ندارم، میتونن من راهنمایی کنن؟ ضمناً الان در کار پرورش قارچ هستم و موفق هستم، ولی به گلخونه خیلی علاقه مندم.
خب اگر شما در کار قارچ هستی، همون قارچ رو بتونید چلو ببرید موفق تر میشید، به شرطی که خاک پوششی رو از انسانهایی که اعتماد زیاد بهشون دارید بگیرید. خاک پوششی در کشور ما وجود نداره، ما خاکای پوششی از خارج وارد میکنن.
عجب.
اون خاکایی که میرن از جنگل ور میدارن خاک سطحی رو میرن میدن به این بند خداهایی که از همه جا بیخبرن به عنوان خاک پوشش، نمیتونه. چه خاک پوشش تعریف داره؟
باید تعریفه؟
مقدار کافی آب رو، مثل ابر که شما میزنید زیر شیر میگیره آب میاد،
بله بله.
باید حفظ بکنه،
بافت اسفنجی باید
بافت باشه. اسفنجی باید داشته باشه. و باز همون جایی که من رفتم در هلند، خاک پوششی رو میپرسه اتمسفر چیه، چه نوع قارچه میکاری، و اسپان هم که همون بذر باشه از کجا تهیه کردی، میگه حالا من میدم کامپیوتر خاک پوششی رو درست میکنه فرمش
بزن.
بله،
یعنی صنعتی خاک پوششی، خاک پوششی نیست که از طبیعت برداشت.
نه خاک اون از
فراوری بشه،
از طبیعت مواد اولیهشو برمیدارن. بله. در شمال هلند و شمال آلمان سالهای سال میرفتن معادنی بود که اونجا فریزلند، دو تا فریزلندا در شمال آلمان و شمال هلند رفتن اونجا ور میداشتن. ولی الان یواش یواش محیط زیست اومده دیگه میگه وا بدید دیگه نداریم، و الان قصهشون گرفته چیکار کنن. آمریکایی‌ها میرن از آمریکای جنوبی معادنشو پیش خرید میکنن.
عجب.
و از اونجا میارن. من با یک ایرانی برخورد کردم که تولید قارچ میکرد، انحصار قارچ قهوه‌ای مال ایشونه، آقای شاکازمی. بعد هر کس هم را نمیده اصلا اونجا. ما رفتم توی یک واحدش، یه شهری بود قارچ، و بعد اولین سوالش هم گفتم خاک پوششی تو چطوری تعیین میکنی؟ گفت تمام معادن آمریکای جنوبی رو خریدم بیشترشو، و اینجا تولید میکنم اینطوری اینطوری. گفتم خب حالا این خیلی سود میده برای شما، چند تا از اینا دارید؟ گفت من 210 تا واحد نظیر این در اینجا و کانادا دارم.
و صادرات دیگه.
گفتم ببین، ما ایرانی ها میریم از چیز میخریم، از فرانسه اسپان میخریم. یه خود فکر کرد گفت اونم مال منه. من خوش آمد. یه ایرانی چقدر میتونه نبوغ داشته باشه؟ به نظر من خوب بررسی کردم، همین کسانی هم که تلفن میکنن،
بله،
اینا هم عاشقن، هم انگیزه دارن، همین که مشورت پذیرند. ایرانی ها واقعا هوششون استثنایی است، به شرطی که نون سفید نخورن، نون چهارقله بخورن. اگر من
آقای دوزی یک بار هم شگفت زده میکنن نون سفید نخورید. ایمان ترابی همراه ماست از کرمان، نوشته که میوه انجیر، انگور سیاه، انار دونه مشکی و گردوی پوست کاغذی محصول کرمانه، و خوش به حالشون دیگه. چه آره، هر کدوم
یکی. اول برنامه بود دهنم رو آب انداخت.
آره واقعا اینم خیلی خوبه. 933 تا تلفن 13 در چالشمون شرکت کردن. نوشتم به نظر من زراعت از همه مواردی که اشاره کردین سودآورتره. آقای محمد مسعودی که کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک هم هستن، نوشتن اگر با برنامه بلند مدت، نگاه کیفی و البته صادراتی به موضوع زراعت بپردازیم، تمامی بخشایی که شما نام بردین قطعا سودآور خواهد بود. متشکرم از ایشون. حتی ما زراعت رو به عنوان یکی از بخشا نام بردیم، بر یکی از حوزه‌های کشاورزی. ایشون هم احتمالا منظورشون کشاورزی بوده. کارشناس این برنامه دکتر فریدون گل‌افرا هستن و از سوالات شما رو در حوزه کشاورزی پاسخ میدن.
با سلام خاطر نواشی خدمت دکتر گل‌افرا. آقای دکتر، ما مجوز اماکن دامداری گرفته بودیم داخل روستا، بعد الان جهاد کشاورزی اومده تمام مجوزها اماکن دیگه روستایی رو کلا باطل کرده، داده که به نظام مهندسی. نظام مهندسی هم میگه من این مجوز رو قبولش اصلا ندارم، و شما باید برید ساخت‌ساز کامل انجام بدید تا ما مجوز دوباره بهتون بدیم. ولی ما مجوز قبلی رو برای گرفتن وام ساخت‌ساز گرفته بودیم. الان نظام مهندسی هیچ مجوزی به ما نمیده که ما بخوام اگه در آینده وامی از چیزی اعلام کردن، ما با همین مجوز وام ساخت‌ساز بگیریم. میگه باید اول برید کلا ساخت‌ساز کامل کنید، بعد ما مجوز به شما بدیم. آیا این برخلاف جهش تولید نیست؟ ممنون، تشکر.
Thank you. دلشون پره. آقای دکتر بفرمایید.
خب من فکر میکنم یک سوء تفاهم اینجا به وجود اومده، چون هزینه اصلی همون ساخت ساز سوله و سرپناه دام هاست دیگه.
بله.
اگر اینا رو تموم کنه فقط چی میمونه؟ اینکه دام بره بخره. بنابراین منم فکر نمیکنم سازمان نظام مهندسی اینطوری فکر کرده باشه، اصلا برنامهش این نیست. سازمان نظام مهندسی مجوزهایی رو صادر میکنه از صفر تا صد، بر اساس اون طرح توجیه اقتصادی تهیه میشن، بانک کشاورزی وام میگیرن. من عقیده دارم که شما تشریف ببرید به اولین اداره کشاورزی و سازمان نظام مهندسی هم دفاتری در استانها درست کرده، سر بزنید. اگر شما یه یادداشت بفرمایید، فاکس منو 22665052، تلفن خودتونم برای من فاکس بزنید، من با سازمان نظام مهندسی تهران تماس میگیرم و این مشکل شما رو ببینم چطوریه که بتونیم از این طریق حلش بکنم.
چی از این بهتر دیگه. نوشتن لطفاً از مهمون برنامه پرسید که برای احداث گلخانه گل رز در لارستان در جنوب فارس چی کار باید انجام بده؟ مثلا توجیهی داره اونجا این کار رو کردن یا خیر؟
من اخیراً چندین و چند خبر شنیدم که گل رز رو آماده چیدنه و کسی نخریده، و حتی گل روزی را من عکسش دیدم، فیلمش دیدم که تو کامیون گذاشتم برای حملش بکنم برای فروش، طرف وازده.
ایوان.
رو گل نمیتونید زیاد
عاشقی ها کم شده آقای دکتر.
ببینید گل اصلا گلگی ها 70% زیاد داره در کشور ما و فصل به فصل هم فرق میکنه، اصلا در ماه مبارک کمترین فروش گل وجود داره.
بله.
علتش هم اینه که ما صادرات نداریم. علتم که صادرات نداریم، من از جایی از یک مجموعه صادراتی نزدیک تهران بازدید کردم که نظیرش رو در هلند فقط دیدم، ولی اینجا مدرن تر بود. تا حدود 10 ساله میخواد اینجا افتتاح بشه و مرکز صادر سکوی صادرات گل گیاه بشه.
پاکدشت یا
نه پاکدشت نیست، همین طرف شهریار که
میره. بله.
من نمیدونم چرا، مگه این سرمایه ملی نیست؟ اون بابایی که این احداث کرده حالا امانت داره، امروز از فردا نیست ها، ولی این مال این مملکته. چرا نمیرن این رو؟ روز افتتاحش هم من اونجا بودم، درست همون کس شخصی که باید روبان رو پاره میکرد نیومده بود که مدیریت باغبانی باشه. من نمیدونم چرا چرا فکر میکنیم که اونجا مال مملکت دیگه بوده. اینا دردهایی است که واقعا باید جواب این شنونده عزیز میخوام بدم که یه خود رو پرورش گلگیات دست نگه دارید. کسانی که خیلی 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 سال هاست دارن گلگیات تولید میکنن یه خورده شاکی هند. شما اگر تولید بکنید میترسم سرمایه‌تون از بین بره.
افسوس. زوار هستم از سمنان. درخت زیتون تلخ کاشتم، نیم متر زیرش بتونه، آیا رشد میکنه؟
خب چرا روز اول نرفتی بکنی ببینی که عمق خاکتون چقدره؟ خب ای خیلی این کارا رو کردن. بله. درخت سال اول و دوم و سوم و چهارم خوب جواب داده، بعد سال پنجم ششم که باید بار خوب بده میبینن که متوقفه. خب حالا یه کاری بکنن.
چارهشون چیه؟
چارهش اینی که حالا درخت رو کاشتی دیگه، بیاید دو تا کانال این ور اون ور درخت بزنید به عمق نیم متر 70 سانت. بعد اونجا کود ارگانیک بدید به این ور اون ور، آبرم هم اونجا تزریق بکنید به زمین، رطوبت ایجاد بکنید، اون ریشه ها به جای اینکه به عمق برن به طرف بتون متوقف بشن به طرف این دوتا کانال جذب میشن.
آها.
از اونجا غذا میگیرن، اونجا آب میگیرن، یواش یواش ریشه های مویی تبدیل به ریشه های قوی میشن. بله. میتونن
فقط چون اشاره کردن نیم متر زیرش بتونه، 70 سانت قاعدتا نمیتونن دیگه.
این چه بتونیه؟ این چه بتونی بوده که تمام مزرعهشون رو بتون کردن؟ میلیاردها تومان یعنی پول بتون رو زیر دادن،
یعنی یه جایی پیدا کنن که بتون نباشه اونجا.
اصلا من عقیده دارم که بهش کافی میبینی اون بتونه بیشتر سود میده، دیگه
کارش بکنی. آره اونو
بفروشی با این سیمان گرون قیمت.
کاظم از اهواز نوشته من مهندس عمرانم، حدود 20 سال در پروژه های عملیات خاکی و آبیاری زهکشی کار کردم، و پیرو به صحبت‌های دکتر گلفرا در کل پروژه‌هایی که کار کردم، قیمت آب برداشت شده از رودخونه صفر بوده و فقط هزینه حمل اون در قرارداد به پیمانکار پرداخت می‌شد، موضوعی که ابتدای برنامه شما بهش اشاره کرد.